بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هفتم آیات الاحکام. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله محمد و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. اگر مستحضر باشید، تحت عنوان آیات الاحکام ورودی داشتیم به برخی از آیات در دور قبل. یکی از آیاتی که بحث کردیم، گفتگو از آیه دال بر حرمت تغییر فی خلق الله، این آیه رو به این خاطر بحث کردیم که برخی ها معتقدند بسیاری از تغییراتی که در گذشته صورت می گرفته و امروز هم صورت می گیره، نه فقط صرفا حرام شرعیه، بلکه میشه جرم انگاری کرد و براش از نظر قانون تعقیب قضایی قرار داد. آنچه که گاهی امروزه تحت عنوان اصلاح نژاد، حتما قدری در جریان هستید، اصلاح نژاد در گیاه، در حیوان، حتی در انسان اگر اصلاحاتی رخ بده. حالا در گذشته خیلی محدود بود. یک کشاورز اگر میخواست اصلاح کنه چیکار میکرد؟ تو انسان و حیوان که ظاهرا کاری نمیکردن، گزارشی ما نداریم. در گیاه بود که فقط قلمه میزد یا پیوند، شاید هم قلمه باشه. آقای دوزو یکی یا دوتاست با قلمه زدن چیه؟
پیوند
حالا بعدن یه مقداری مادن جلوتر با کار بردن اشعه کارهایی رو انجام بدن، مثلا رو گیاه. امروز خب میدونی تحت عنوان مهندسی ژنتیک میخوان اقداماتی داشته باشن و دارن، نه اینکه میخوان داشته باشن، دارن. حالا در گیاه یه بحثی داره، به انسان و حیوان که میرسه دیگه حاد میشه. البته موافقان و مخالفانش از همون اصلاح گیاه شروع میشه. گیاه که میگیم یعنی غیر انسان، غیر حیوان. بعضی معتقدن خب این خیانته و اصلا ضررهاش معلوم نیست، یه ریسک بزرگه. حتی تو بعضی از کشورها ممکنه ممنوع هم شده باشه، در حالی که خب خیلی جاها اینطور جرم‌انگاری نشده. البته هرچند اومدیم جلوتر، در واقع بشر تسلیم این تکنیک شده. حالا کشور ما هم که بحثایی در اطرافش هست، موافقانی داره، مخالفانی داره، و طبق معمول که معمولاً گاهی افراد رو هم متهم به جهات جانبی میکنن، موافقان اینها رو به عنوان مثلا قرض زده، علم زده، خلاف مساله کشور متهم میکنن، اون طرف هم میگن شما منافع اقتصادی دارید، منافع سیاسی دارید، بلا اگه منافع اقتصادتون نبود مخالفت نمیکردید. کار ندارم، اینا در حال بحثایی است که گاهی غیر اخلاقی هم هست. بحث کردیم راجع به این قضیه. من اون روز یادم رفت به شما عرض کنم، یه مقاله من آدرس دادم اون روز، اگه یادداشت کرده باشید، تو دو فصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی، شماره 3 میتونید بزنید، الانم بیاد. بله، گستره حرمت تغییر خلق الله از منظر قرآن کریم. من تا یه مقاله دیگه من داشتم جلوتر از این، نمیدونستم، بعدا فهمیدم دارم، راجع به مهندسی ژنتیک و طرح تراریخته، مبانی مشروعیت و عدم مشروعیت، که بعد متوجه شدم که شماره 14 فصلنامه تخصصی دین و قانون، میتونید بیارید فصلنامه رو بزنید، تخصصی دین و قانون، مال مرکز تحقیقات اسلامی مجلسه، شماره 14. یه مقاله من اونجا دارم راجع به همین بحث تراریخته و من این دوتا مقاله، بله عنوانش یادم نیست، مهندسی تراریخته یا مهندسی ژنتیک همچون اسمان داره، اینا توش هست، حالا تو عنوان مقاله هست. متاسفانه الانم یادم اومد که به الان از قوم می آوردم، حالا شاید پیدا بشه. شماره 14 بزنید. بله، تقریبا میشه گفت این دوتا مقاله جز اولین یا اول مقاله ایست که راجع به این مسئله علمیاً پرداخته، فارغ از حالا قیل و قال‌ها و جنجال‌های سیاسی اجتماعی. حالا که پیدا کردید بعد بگید. خب آیه قشنگی پربحثه، به حقوق جزا هم خیلی مربوطه. و من پیشنهاد میدم، اگر شایدم پیشنهاد داده باشم در دورقم، چی بود؟
مبانی فقهی مهندسی ژنتیک و محصولات ترابطه.
یه بار دیگه بلند بگید، من خود من یادداشت
مهندسی چیز داشت، مبانی فقهی،
مبانی فقهی،
مهندسی ژنتیک،
مهندسی ژنتیک
و محصولات ترابطه.
و محصولات دیگه،
محصولات
تراریخته. بله، تراریخته همین محصولات اصلاح نجات شده. بله، الان
همین تراریخته از قابلیت این رو نداره که
قابلیتی که
باز، یعنی یه
بحثه، یعنی این، بله، اولا امید دارن که به اونجا هم برسن، بله، دارن کار میکنن. یه جلسه هفته گذشته تهران بود، منم سخنرانش بودم، اونجا همین بحث در این نکته بود. بعد اگر یادم میاد یه سخنرانی هم هفته گذشته من تهران داشتم، فقه یا شریعت چیز، همین مهندسی ژنتیک، اونم سخنان رو سایته، اینا هر کدامش مکمله، همه ادله مخالفان چیه، اگه جواب داره جوابش چیه. اون الان مقاله نیست، جایی هم چاپ نشده، ولی سخنرانی بود که رو سایت هم هست و حتی نوشتش هم هست رو سایت، دوستان میتونن اونجا هم ببینن، همون سایت خود ما. اونم اگر بیارید سایت علی دوستو بیارید، شاید اونم عنوان داشته باشه تو سخنرانی ها، بیارید سخنرانی ها. خب قطعی داره طولانی میشه این بحث. این اگر دوستان از این پایان نامش کسی بکنه با نگاه جمعنگارانه ها،
فقه زیست خواناری،
آره،
کارهای علمی فقه زیست خواناری،
نه سخنرانی، من عنوانش چی بود؟ فقه زیست فناوری،
زیست فناوری تو مرکز مهندسی ژنتیک تهران،
آره، مشروعش هم نوشته شده یا فقط صوته خلاصه شده؟ مشروع هم هست فکر کنم، چون پیاده کردن صحبت. بسیار خوب، اینم که میگه دم دستانه. خب اینم اگر با نگاه حقوق جزا با نگاه جرم انگاره کسی برداره موضوع خوبیه کار بکنید، هنوزم بعید کسی برداشته باشه تا برنداشتن
در
بله بله من براتون در همین قصدم مطرحش کردم که کمکی کرده باشم به شما، حتی به دانش گاهی دوستانو میبینم چقدر موضوعات تصنعی انتزاعی کار کرده یا خواهی موضوعات خوب خوشگل هست دیگه، اینا رو بریم دنبالش. یا همین بحث بعدی که حالا عرض میکنم دوباره، اگر یادتون باشه حالا چهره ها که همه احساس میکنم بودید اون روز اون دور قبل، آیه ای که بعد مطرح کردیم آیه نشوز زوجه بود، نشوز زوجه میدونید که یه بحث گاهی حقوق خصوصی داره یه جهاتی، اما جهت و عمدش بحث مجازاته. خیلی بحث شد، یادم 3-4 نظر راجع به آیه نشوز زوجه به بهانه آیه مطرح کردیم و البته بحثش هم به جاهای خوبی رسید، نظر خاصی هم که ما داشتیم که باز اونجا مطرح شد. آیه آخری که مطرح شد دور قبل، دارم گزارش از اون دور میدم دیگه، آیه نفی سبیل بود، آیه 141 از سوره نساء، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. آقایونی که بودید حیف تکرار خیلی بشه، خلاصش عرض میکنم. راجع به این آیه عرض شد که یه قاعده انتزاع شده به نام قاعده نفی سبیل. البته شما ها که دیگه بلدید باید اینها رو به اون گرایشتون و رشتتون بکشونید که بحث حقوق جزاست. قهرن هر حرکتی که سبیل باشه، سبیل کفار باشه بر مؤمنان میشه جرم، یعنی میشه حرام شرعی و میشه جرم قانونی. از این جهت بحثای خوبی رو میطلبد. من دارم نگاه میکنم نوشته رو، ما یه بحث بزرگی از آیه رو مطرح کردیم، یه نوشته هاتون رو نگاه کنید و اونم تفسیر آیه بود، 3 تفسیر. جالبه بدانید که نظر کلاس این شد که این آیه دلالت بر قاعده نفی سبیل نمی کنه. البته ما برای قاعده نفی سبیل مشکلی نداریم، دستمون خالی نیست. اصلا مگر این قاعده شرعیه که بخوایم حالا روایت و آیه براش بیاریم؟ مگر عقل نداریم؟ این قاعده قبل ان یکون شرعی یا چیه؟ کان عقلی یا کان عقلایی یا ولذا همه دنیا هم دارن. مگه هند اجازه میده کسی اجنبی سبیل پیدا کنه بر هند؟ چند سال هم که ما پیدا کردیم بیرون میکردن دیگه، درسته؟ نادرشاه گرفت دیگه هندوستان رو، بعدم سلاطینی که اومدن، بعدم در زمان صفوی هم که حتی گماشته هایی داشتن، ولی خب الان ما دیگه نداریم چیزی با کزا. حالا خب کفره، کشور کفره. میخوام عرض کنم این یه چیز عقلاییه، عقلیه. این خیلی دوستان دنبالش باشید، اما خیلی وقتا مسائل عقلای عقلی رو شرعی انگاری میکنیم، بعد چرا قوه بر میداریم در به در تو انبار دنبال دلیل میگردیم. حالا بعضی خدا خیرشون میده دلیل عام هم که قانع نمیشن، دلیل خاص میخواد، یه آیه میخواد، یه روایت خاص میخواد، پیدا نمیکنه، شروع میکنه چیز، شروع میکنه انکار کردن، رد کردن. این مشهد شما پارسال من بودم، یه همایشی بود، یه کسی این حدیث قال رسول الله یا ان رسول الله که صلی الله علیه و آله الملک یبقا مع الکف ولا یبقا مع الظلم، الملک یبقا مع الکف ولا یبقا مع الظلم، این بنده خدا خوند اون روحانی فاضل هم حمله کرد بهش، این حدیث نیست که این سند نداره، منم خود چیزی نگفتم ابهت اون آقا نمیگوش، البته بعد یه اشاره کردم آخرشم نتونستم هیچی نگم، گفتم این چیزا که حدیث نمیخواد، یعنی باید پیغمبر باشن بگن، پیغمبر میخوان بگن کف اگر با عدل اجتماعی باشه حکومتش دوام میاره، ولی حتی حکومت اسلامی کفر دیگه اسلامی نخواهد بود اگه با ظلم اجتماعی، ظلم هم ظلم اجتماعیه، چون اون آقا میگفت که خب کفرم خدای ظلمه، اینجا وقتی عدل و ظلم میگن منظور عدل اجتماعی ظلم اجتماعیه، خب باقی نمیمونه که دیگه بالاخره یه جای مردم سر بلند میکنن، حالا هر وقت باشه بعد ممکنه شما جمعش بکنی ولی نمیتونی حلش بکنی، از این جهت میخوام عرض کنم دوستان شما که فاضلید این گفتمان خیلی مهمه که آدم ببینه کجا باید در به در دنبال دلیل بگرده، دلیل منظور شرعیه کجا نه، لن یجعل الله اگر ما میگیم دلالت بر قاعده نفی سبیل نمی کنه معنیش اینه که دستمونو خالی میکنیم، نه از جای دیگه برای این قاعده دلیل میاریم، دلیل میاریم. پس این تموم شده و من اجازه بدید دیگه مطرح نکنم این بحثا، آیه نفی سبیل با دلالتش، ولی نتوانستیم کل مباحث این آیه رو کل که چه عرض کنم برخی از مباحثش رو تموم کنیم، از جمله چی؟ اگر قبول کنیم آیه دلالت میکنه، نگه خود شما که قبول نکردیم، بحث دکتری خارجی نیست که من قبول دارم یا ندارم، بحث باید بر اساس مبانی مختلف، مشهور که قبول دارم، امروز اگر بگیم قریب به اتفاق قبول دارم درست گفتیم، برای کسی که یعنی من که صدها ساعت روی این موضوع کار کردم دارم بهتون عرض میکنم، تقریبا اتفاقی قبول دارم آیه دلالت میکنه، به علاوه حالا آیه نه ما که قاعده رو قبول داریم، چند تا بحث هست دوستان ببینم، حالا امروز صبح چقدرشو میتونیم، نشد بعد از ظهر که ادامه میدیم تا بریم سراغ آیه بعد، یکی بحث نهاد تشخیص سبیله، بحثی که میخوام بکنیم، یک بسم الله الرحمن الرحیم، نهاد یا نهادهای تشخیص سبیل، دو ابزارهای تشخیص، سه راههای تشخیص، چجور بگم طرق یعنی حجت، راههایی که حجت باشه، حجت شناسی، پس یکی شد نهاد، یکی شد چی؟
ابزار،
یکی شد طرق، اینا بعدا باید بینیم فرقاش چیه ها، پویسر هم ردیف نکنیم، نهاد، ابزار، طرق، کیفیت اثبات، کیفیت اثبات چی؟ کیفیت اثبات، بحث دیگه تزاحم قاعده با مصالح مهم. از جمله وفا به عقد، به عقود و عهود. حالا اینا وقتی واردش بشیم متوجه میشید که چقدر لازمه. امام هم تو اتفاقی نشستم فکر کنم در بیاریم، نه، با توجه به واقعیت های بیرون. خب حالا این 5 تا بحثه، ببینیم چقدر میرسیم. اما قبلش من یه مقدمه به شما بگم. ببینید ما در فقهمون و حقوق صدها مورد یه نهادهایی رو مطرح میکنیم. مثلا میگیم از کجا شروع کنم براتون؟ از اول رساله. باید تقلید کنی از مجتهد. حالا از همونجا شروع کنیم. بعد میگه مجتهد که میخوای تقلید کنی باید این شرایط رو داشته باشه. شرایط هم میشماره. حالا بعضی وقتا همینجا دیگه ول میکنه، بعضی وقتا رها میکنه، بعضی وقتا میگه مثلا یعرف اجتهاد یا صلاحیت مجتهد به اموری. اما همونجا سوال میشه خود نهاد تشخیص کیه؟ هیچی، ساکته. نهاد تشخیص میام جلوتر تو بحث عدالت، میگه عادل باید این باشه، این باشه ثبوتن. اما خب حالا کی باید تشخیص بده؟ ندارن یا خیلی مختصر دارن؟ اون میشه طرق دیگه.
نهاد تشخیص
نیست. حالا بعد عرض میکنم، نمیخوام میگم هیچی ندارن و اشتباه نشه ها، یه بحث نهادینه میکنید. بحث نهادینه باز میاد جلوتر، میگه اگر وضو ضرر داره نمیخواد بگیری. میگن یا نمیگن؟ خب نهاد تشخیص ضرر کیه؟ حالا گاهی اشاره میکنن گاهی نمیکنن. اگر هم اشاره کنن بحث علمیشو نمیکنن، فقط گزینه منتخب رو میگن. مثل استفتاءات که از علما پرسیدن، علما جواب دادن، گفتن کی نهاد تشخیص به قول ما، اما بحث علمیشو نکردن. میاد تو روزه میگه اگر خوف ضرر داره، خب این نهاد تشخیص کیه؟ نهاد تشخیص خوف ضرر. میاد تو کتاب القضا، یه دفعه میپریم میگم جلو و الا وسط ها خیلی هستا، میگه قاضی باید 13 تا شرط داشته باشه. خب کی باید تشخیص بده؟ نهاد تشخیص. نهاد تشخیص. حاکم، خود شخص، منی که میخوام مراجعه به قاضی بکنم، من مراجعه کننده. عرض میکنم فضلا اگرم چیزکی باشه چیزکه، یه بحث نهادینه علمی نیست. واقعا در اصول ما این بحث نباست اینجوری کارتون خواب باشه. بحث کارتون خواب رو اصطلاح ما بلدید دیگه. کارتون خواب هیچ جا نداره، بدبخت ردیف بودجه نداره به قول دولتی ها. هر چه یه کارتون همراه شد شرط کشد همونجور میکنه. بحث کارتون خواب ما همین هاست. بحث هاست که علما به یه مناسبتی یه وقت یه جا بشه میکنن، و چون کارتون خواب استطرادیه درست حسابی بس نمیشه. مثلا اگر این بس بیاد تو اصول جدید نهاد، تشخیص نهادها، موضوعات، نهاد یا نهادهای تشخیص موضوعات شرعی، چه نهادهایی باید تشخیص بدن؟ الان شورای نگهبان ما نهاد تشخیص هست یا نیست؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاد تشخیصه. خب این چقدر پایگاه شرعی داره که یک تشکیلاتی، یعنی کلمه نهاده به کار نبریم، یه تشکیلاتی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام شده نهاد تشخیص مصلحت. اینه دیگه، اونجایی که حاکم شرع میخواد نظر بده، ولی مسلمین، ولی رهبر جامعه، قهره میخواد حکم حکومتی هم صادر کنه دیگه، بله، بر اساس مساله. اینجا نهاد تشخیص کیه که بگه این مصلحت داره؟ یه بحثی که تو فقه و مصلحت اگر ندیدید حتما ببینید، من نباید اینقدر تاکید کنم، اینه که مثلا کارشناسان کنار رهبری نهاد تشخیصند یا فقط مشورت میتونن بدن، ولی خودشه که باید مثلا تشخیص بده، به تشخیص برسه. نظرهای مشورتی به مثل رهبر اینا موضوعیت داره یا طریقیت داره؟ بسیگه داره که میگیم نهاد تشخیص کیه. خیلی بحث، بحث خوشگل، خوب، دانشم به جلو میبره، ولی کمترم بحث شده. این از هم موضوعات است که میتونید بردارید و چیز کنید. البته یه مقدار جنبه جزایی نداره، ممکنه این جهت باشه، ولی خب یه بحث علمی فاخری است که تو فقه و مصلحت هم که میدونید یه بخش معظمش به همین بحث ما پرداختیم. حالا این آشنا شدیم که چی میخوام بگیم؟ نهاد، نه ابزار، نه طرق، نه حتی کیفیت، نهادهای تشخیص. حالا میام تو بحث خودمون، تشخیص سبیل به عهده کیه؟ شما میخواید جرم انگاری کنید، مثلا یک نفر یه خبر رو میده به بی بی سی، میده به فلان تشکیلات خارجی، یا مثلا یه معاهده میبنده، کشور اگه آزاد باشه افراد ممکنه یه معاهده ببندن، میگیم این سبیله، سبیله نمیدونم کفار بر مؤمنی. قبل از انقلاب این پپسی یا اینا که حرام کرده بودن علما، مشکل پپسی که مشکل نداشت، نه مسکر توش بود نه نجس، میگفتن این مال جریان بهائیت، تقویت اوناست، اینا راه پیدا میکنن به مسلمی، راه پیدا میکنن. ولن یجعل الله للبهائیین علی المؤمنین علی شیعیان سبیلا. یک اصطلاحش این بود، حتی تقویت هم بود که اونم یه نوعی به همین برمیگرده، تقویت کفر. اما سوال اینه که آقا نهاد تشخیص کی میتونه باشه؟
هم در سبیل هم در نفر.
حالا نفر که نمیخوای، موضوع نیست. سوال قشنگی کردی، جوابشو دقت کنید. ما نفی سبیل مگر برسه به اختلاف، که اون وقت بگیم مثلا کیا تشخیص نفی سبیل میدن، ولی اون چه موضوع حکم سبیله، یعنی تو نیست که ما باید هم سبیل رو تشخیص بدیم هم نفی سبیل رو، چون ما میخواییم جلوگیری کنیم دیگه، یعنی حکومت میخواد جرم انگاری کنه، باید اثبات سبیل بشه. مثل کسی که بگه هرچ هم استطاعت رو احراز کنم هم عدم استطاعت که احراز نمیخواد، چون موضوع حکم نیست، استطاعته که موضوع حکمه. همیشه حواستون باشه که ببینید چی موضوع حکمه، اونو باید دنبالش باشید. پس مشخصا سوال ما اینه فضلا، نهاد تشخیص سبیل کیست؟ چیست؟ خب اون توصیه هم از مهم بود که توی اینجور کار کم شده و بحث که میکنی باید اینجا رو دنبال کنی. خب من بدم نمیاد دوستان اگر همون حالا ذهنیتی که دارند حالا به امید خداست یک چیزی هم بگید، ولی اشکال نداره و بلند بگید که ضبطم میشه.
از اونجایی که این کلمه سبیل تو قرآن اومده، اراده باید قرف در فهم الفاظ بجات بشه بگید، یعنی حداقل در معنای سبیل قرف ملاکی، ولی حالا مصادیقش باز اختلاف قرف ملاکی.
یعنی خب میدونید که ما بحثمون تشخیص معنا نبود، یعنی فرض کنید از نظر تشخیص معنا به یه قراری رسیدیم، هیچ ابهامی نداریم، هیچ ابهامی نداریم. اصلا ذاتاً سبیل که میدونید که از نظر معنا ابهامی نداره، یعنی سلطه. سبیل این که راه هم میگن، یعنی راه تو فارسی هم میگه، میگیم فلانی فلانجا راه پیدا کرد، یعنی سلطه پیدا کرد، سلطه. دیگه هرچند با این کلمه ور برید، ور رفتنه. او رو حالا شما عمید رو نگاه کن، ده خدا رو نگاه کن که سلطه رو چی میگه، من از به چی معنا کنه که روشن‌تر از خودش باشه. پس از این جهت بحث ما نبود مفهوم شناسی سبیل. حالا که معلوم شده بحث اینه که این کی باید تشخیص بده، چه نهادی. بله خیلی کار خوبی میکنه این توضیحاتو میدید، ولی بازم بحث ما تطبیق نیست، یعنی نحوه تطبیق که بگیم عرف است مثلا با تسامحاتی که داره، یا عقل است با دقت‌هایی که داره. ما اینجا میدونیم چی میخوایم، قاضی میخوایم که دست بذاره بگه فلان ارتباط الان مصداق سبیله، یا فلان ارتباط الان مصداق سبیل نیست. حالا من شاید بگم روشن بشه جهت فرما، شما هم تو همین راستا میتونیم تفسیر کنیم. ببینید عرض میکنم خودم، ما یه قانونی تو فقه و عرف به نظرم باشه، این قسمت اونجاست. اونجا عرض کردیم که نهاد این قانون کلیش داشته باشید، نهاد تشخیص موضوعات که الان بحث ما هست، منظور از تشخیص یعنی بود و نبودش در خارج، منظور اینا، نهاد تشخیص بود و نبود موضوعات شرعی در خارج، نهاد تشخیص نهادیه که تکلیف به اون مربوط میشه، تکلیف به اون مربوط میشه. حالا این با توضیحش بدم. ببینید چی؟ مکلف به معنای اعم از مکلف مباشر و غیر مباشر. اگه من کلمه مکلف رو به کار نمیبرم حساب شده است، ولی شما به کار ببرید با این توضیح اشکال نداره. ببینید چند تا مثال میزنیم راجع به مثل روزه و وضو و هر کار دیگه که آدم میخواد انجام بده. میگن اگر ضرر داره نکن، نهاد تشخیص ضرر برای من واسه مفهوم نیست، اون هیچ نهاد تشخیص ضرر برای من چیه؟ خودم. این خیلی هم ثمر داره ها علما. ثمرش اینه که اگر 10 دکتر بگن روزه برای تو ضرر داره، ولی من به هر دلیلی نرسیدم که روزه برام ضرر داره، هیچ. بعید میدونم شما بچهای 9 ساله رو، دختری 9 ساله رو ببرید پیش دکترا، عموم دکترا اجازه بدن این بچه روزه بگیره. زمین و زمان رو به هم میدوزن، آسمان ریسمان، که به 1001 دلیل ضرر داره. خب حالا اگر یه پدری باشه بگه من بچه‌هام تا این سن که رسیدن، نه یکی دو تا سه تا چهار تا بچه هم روزه گرفتن، هیچ مشکلی هم پیدا نشد، تازه بعضی مشکلاتشون هم برطرف شد، این نظر کارشناس. حالا نگیم دکتر کارشناسه، پزشک فلان، اینجا نظر خود شخص مکلف معیاره. هفته که گفتم مستقیم غیر مستقیم بره همینجا، مثلا اینجا پدر و مادر ممکنه تصمیم بگیرن برای بچه، درست هم هست، چون اینا مصالح بچه رو مراعات میکنن در نظر میگن. حالا اگه پدر مادر هستن که نه، میگم به حسب تجربه که دارن، بچه های قبلیشون گرفتن هیچی هم نشده، هیچ مشکل هم نشده، میبینن هم بچه ضعفی نداره روزه میگیره. حالا یه دفعه بچه شب که شد سردرد میگیره، استفراغ میگیره، اسهال میگیره، به شدت لاغر میشه، خب معلومه. اما یه بچه که نه درسشو میخونه، کارشو میکنه، خوابشو میره، روزش هم میگیره. ببینید اینجور جاها، ولذا هیچ فقیهی هم نمیگه، اگر هم بگه اشتباه میکنه که بگه هرچی دکتر گفت. البته البته رام بلدش کنید، خیلی وقتها راه اطمینان و قرار من شخص نظر کارشناس میشه اماره. من گفتم اگه 10 دکترم بگند ولی خود شخص برسد، معیار خودشه، ولی خدا وکیلی کمتر اتفاق میفته که 10 دکتر دلسوز متدین که جهات دیگه هم نداشته باشه بگن آدم اطمینان پیدا نکنه. با 10 که هیچ گاهی با یه دکتر، 2 دکتر دیگه مطمئن میشه، میگه من 2 دکتر بهم گفتن نگیر روزه و من خوف دارم. اما باز خودش خوف داره ها، خودش رسیده ولو از طریق کارشناس. ولذا باید حواسون باشه که اینجا نظر کارشناس موضوعیت نداره، طریقیت داره. اینجا نهاد تشخیص خود شخصه. خب میام کمی جلوتر، به پدر میگن شما ولایت داری بر بچت، ولی مولا علی، حالا آقای میگن مولا علی، درستش مولا علیه، دقیق صحبت کنیم، ولی مولا علی میگن، باید ولی به تشخیص مولا علی کار بکنه. خب این خودشه دیگه. حالا نهاد تشخیص کیه؟ نهاد تشخیص خود ولیست، خود ولیست، مگر این که فرض کنید ولی مثلا احراز بشه داره اشتباه میکنه. الان داریم که اگر دختری خواست ازدواج کنه، پدر مخالفت میکنه، اگر دادگاه تشخیص بده که ازدواج برای دختر ضرورت داره و مخالفت پدر مخالفت از مصلحت دختر نیست، دادگاه تنفیذ میکنه چی؟ اجازه ازدواج رو. خب حال اینم باید یه مقدار تحلیل فقهی بکنیم که این چیه. بگیم مثلا این پدر اینجوری در واقع کلاولی هست. بعد الحاکم و ولی و من لا ولی الله، حاکمم مثلا بگیم نماینده هاش، ایادیش، اعزادش که دادگاه ها باشند. یعنی اگه بخوام تحلیل فقهی بکنیم این مسئله، باید اینجوری درست کنیم، اعزادش، ایادیش هستن، لذا اجازه میدن. اما به هر حال از این کوچه فرعی که بیام بیرون، اینا بذاریم کنار، اصل اونی که میخواد کار بکنه خودش باید تشخیص بده. خب حالا اگر اینطور بریم جلو، فرض کنید شورای نگهبان اگر میخواد یه قانونی رو اجازه بده، مثلا تصویب شده باشه مجلس که اقلیت‌های مذهبی میتونن تو شوراهای شهر باشند، قصه شورای شهر یزد دیگه. خب حالا این اگر رفت شورای نگهبان، البته نه اینکه اول بره تصویب بشه، درست بشه، اون انتخاب بشه، سه تا جلسه هم شرکت کنه، بعد یه دفعه یادمون بیاد که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین، اینجور نشه. حالا اون نمیدونم چه جریان اینجور شد، من نمیخوام داوری کنم چون بحثایی داره پشتش. اما حالا نه، مجلس تصویب کرده عضویت اقلیت‌های دینی رو در مثلا ارکان نظام. حالا فرض کنید رفته شورای نگهبان، میخواد قانون بشه. خب این نهاد تشخیص شورای نگهبانه، یعنی اونی که میخواد درگیر این حکم و به عهدش آمده. حال بعد میگیم این نهاد از چه ابزارهایی استفاده کنه، اون بس تموم نشده ها. اگه ما بعد از اون عمرمون انشالله که باشه بحث رو تموم کنیم، ولی به هر حال الان فقط بحث دوستان، یعنی بحث من حیثیه، نهاد تشخیص رو داریم بحث میکنیم و میگیم اونی که درگیر حکومته باید، میگم درگیر تکلیفه، اون باید تشخیص بده. ولذا جالبه همین بحثی ما داشتیم همین چند روزا تو فقه قضا قم، میگفتم که کی باید تشخیص بده که این قاضی جامعه شرایطه. شما 13 تو شرط میذارید، اصلا هم بحث نمی کنید که نهاد تشخیص کی باشه. ببینید کتاب القضا آقایون رو، بزرگان رو، خب اونایی که گفتن تک 13 تا شرطی که چند هزار بار گفته شده. اما حالا بگید نهاد تشخیصش کی باشه. اونجا دوستان ما گفتیم مثلا در سیستم قدیم که آزاد بود، خود قاضی باید نهاد تشخیصه. برای کی؟ قاضی، برای خودش. یعنی اگر ما گفتیم کسی که صلاحیت قضا نداره حرام قاضی بشه، یه بحثی تو امام جماعت میگن ها که اگر کسی صلاحیت امامت نداره میتونه امام جماعت بشه یا نه، همین الان خانمشو زده با شلاق و با چوب و چماق، وقت اذان شده، امام جماعت هم هست، میتونه این بره یا باید به تمرگ زمین دیگه نره؟ خودش هم میدونه صلاحیت نداره، درست؟ اون بحثت امام جماعت هست، حالا اون مدلش فرق میکنه، عین این نیست. اما تو قاضی، قاضی میگن 13 تا شرط داره: عادل باشه، مجتهد باشه، طهارت مولد داشته باشه، یه چیزای شخصی هم میاد وسط، طهارت مولد، خودش خبر داره که مامانش چیکار کرده، علیاذ بالله، اما دیگران خبر ندارن. نهاد تشخیص بود و نبود که بگه من دارم شرایط یا ندارم، تشخیص بده که قوه حافظه داره یا نداره. اینجا ببینید در واقع سوال اینه که هل یجو، چه کسی باید تشخیص بده که این آقا تصدی قضا داره یا نداره؟ برای اینکه میخواد خودش عرضه کنه باید خودش تشخیص بده. حالا اگه همه عالم معتقدن که تو مجتهد نیستی ولی خودش معتقد مجتهدی، نه از رو هوای نفسا، نه، خب این کافیه دیگه. پس برای جواز تصدی خود شخص که بیاد جلو. خب مایی که میخوایم مراجعه کنیم چی؟ دو طرف پرونده. سیستم قدیم که میدونید قاضی رو نصب نمی کردن، که وزارت دادگستری نداشتیم، رئیس قوه قضاییه نصب نمی کرد، مردم دعوا می کردن، می رفتن تو تهران پیش آقای کنی، پیش شیخ فضل‌الله نوری، گاهی هم حتی پیش آخونده پایین تر می رفتن، پیش مرحوم شفتی اصفهان می رفتن، پیش مرحوم وحید بهبهانی پسر در کرمانشاه، این هم قضاوت می کردن. خب اینجا چی باید نهاد تشخیصی که این آقا 13 تا شرط و حالا میگم 13 تا فیکس نیست، بعضی کمتر بعضی بیشتر، تا 14 15 16 تا هم گفته شده. خب این کی باید تشخیص بده تکلیف؟ خب این من و زیدی که دعوا داریم باید تشخیص بده ایشون شرایط داره، بریم نهاد تشخیص. هنو ابزار مبزار طرق اینا بذارید اونا بعد.
مراجعه کننده ها
اگر در سیستم هایی که قاضی رو حکام نصب می کردن، تو سیستم هایی داریم در اسلام که قوه قضاییه در واقع زیر نظر ولایت بوده، اونی که حاکم بوده، حاکم اسلامی، الان جمهوری اسلام همینطوره، رهبری میاد رئیس قوه رو نصب می کنه، حالا دیگه بعد توی سیستمی افراد انتخاب میشن. خب چی باید تشخیص بده؟ خب منتخب، ناسب، حتی اگر یک نمیدونم جمعی باشن که به اونا واگذار کرده باشن، اینا باید تشخیص بدن. اگر دقت کنید همش هم با اینکه سه تا نهاد عوض شد ولی همش به یه چیز برمیگرده، اونجایی که میگفتیم خود تشخیص بده برو جلو، چون میخواست خودش یه تکلیفی رو برداره. اونجایی که گفتیم مراجعه کنندگان چون میخوان تکلیفشون رو بفهمن، میخواد محکوم له از محکوم علیه جدا بشه، به حسب دادگاه ذوالحق از لا ذوالحق جدا بشه، پس خودشون و الا هرچی قاضی بگه بیاد پیش من شرایط رو دارم. اینا اگر احراز نکنن شرایط رو نمیتونن برن و اصلا اون حکم قضایی اعتبار نداره. حکم قضایی برای کسانی که قاضی رو به شرایط نمیشناسن اعتبار نداره، چنانی که اونجایی که طرف میخواد انتخاب کنه، خب یه بار دوش حاکمه که یه مسئولیتی است که تو باید انتخاب کنی قاضی رو، خب باید خودش تشخیص بده. اینجا البته دوستان من اینا رو گفتم، خب مثالم که زیاد زدم دیگه، چند تا مثال هی زدیم. البته بعضی جاها جای مثلا چانه زنی داره، جای بحث داره، یکیش همون بحث رهبری در اصدار حکم حکومتی که آیا باید خودش به قرار برسه یا اگر کارشناسان گفتند ولو به قرار نرسه ها، اما بگیم مجبور باشه باید تابع کارشناس باشه، اون جای بحث داره. مثلا حالا تو همین مثال روزش فرض کنید قضیه بنزین، دو نرخ شدن، سه برابر شدن، خب یه مسئله هامیه دیگه. بله جنس مثلا حکم حکومتیه، فتوا نیست. حالا اگر رهبری گفت که قبول کنید، یا اگر گفته بود رد کنید، جنس این جنس حکم حکومتیه، چون اینا که حکم الهی نیست که به این معنا که یکی از احکام الهی این باشه که بنزین باید 3000 تومان باشه تو ایران. این که حکم الهی نیست، حکم حکومتیه. حکم حکومت هم که ما قسیم حکم الهی میدونیم، اینا رو دیگه فقه و مصلحت دیدید دیگه. حکم الهی اولی و ثانوی، حکم حکومی قسیم حکم الهی، با اون بحثی که داره، بحث قشنگی که داره. خب حالا اینجا آیا اگر بخواد حکم کنه رهبری، باید از نظر کارشناسان، یه دفعه کارشناسان میگند اونم اطمینان میکنه، اون که هیچ مشکل نداره، چون چه گزینه‌ای که بگیم اصالت داره، چه طریقیه داره، دی خودش رسیده. ولی اگر در یه جایی فرض کردیم گفتند و اون نرسید، ولی کارشناسان امین اتفاق نظر دارند، یا اگر اختلاف هم دارن به یه اکثریتی رسیدن بر یک تعین خاص، اونجا من تو فقه و مصلحت آوردم که از بعضی از ادله استفاده میشه گزینه متابعت، از بعضیاش استفاده میشه نه، که اینا همش طریقیت داره به اطمینان خود حاکم. این حالا اگر برسیم به این گزینه که نه، اونجا باید مطمئن شه و الا وظیفه متابعت که هیچ، اصلا حق متابعت نداره که هیچ، اگر رسیدیم که باید متابعت کنه، اون یه استثناء میشه برای این عرض ما. منطقه خب دیگه میدونید این بحث ها الان جاش اینجا نیست، اینا بحث های مستقیم به حقوق جزا هم مربوط نمیشه، ولی بحث های قشنگیست که قابل گفتگوست، نه تو رسائله، نه تو کفایه است، نه تو مکاسبه. ولی خب ای کاش اومده بود، الان چقدر ادبیات داشتیم. ولی حالا انشاءالله مطرح میکنیم، یواش یواش میره تو فقه و مصلحت بحثش هست، ولی خب اینا همه اونا استطراده اونجا. این اگه کس بخواد خود این یه مقاله خوبی، مقاله که چه عرض کنم، یه پایان نامه خوبی میتونه باشه. خب
ملاک تشخیص
در
همین جان با خود
رهبریش در اصل فرمودی که ملاک تشخیص همون ابزار و طرق و
کیفیت باشه، نهاد
نهاد
خود رهبره. اگر بگیم که اون مشاورین نظر بدن در واجب رهبری رو بپذیره، استثنای کلام شما
ممکنه. بله خوش. چون حکم خودش میخواد بده، خودش مکلفه به حکم، ولی تشخیص کس دیگه داره میده. این بس تو مجمع تشخیص هم میاد دیگه، مجمع تشخیص مصلحت نظام. خب میدونی که یکی از کاراش داوری بین شورای نگهبان و مجلس، حتی داوری که چه عرض کنم دیگه، تنفیذ میکنه اون یک طرف رو، نمیشه گفت داوری، ولی به هر حال. اما یک کار مجمع تشخیص 5-6 تا کار داره. یه مصاحبه من کردم مفصل کارهای مجمع تشخیص، الانم بالکل یادم نیست که 6 تا اونجا کار یادم گفتم. یه کارش که الان یادمه همین بازوی مشورتی رهبری، اینه دیگه، نقش مشاور، مشاوران، نهاد مشاوره برای همین تشخیص مسائل و به اصطلاح چیزایی که کشور احتیاج داره. اونم همین بحث پیش میاد که یه نهاد تشخیصه. حالا اگر گفتیم که بله، اونجایی که میخواد داوری کنه، اون باید خودش تموم کنه کار رو، یعنی بین مجلس و شورای نگهبان، بله، مثلا به نفع مجلس یا به نفع شورای نگهبان داوری کنه. خب این تکلیف خودشه، خودش باید به تشخیص برسه. ولی بعضی وقتا مساله رو مشخص میکنه، میذاره در اختیار نهاد دیگه، در اختیار رهبری، و اون بحث پیش میاد که آیا رهبری لازمه متابعت کنه یا نه. من الان کار به قانونم ندارم، بر رویه. ظاهرا در کشور ما اینه که نه، اینا میدن و مثلا خود رهبری به اطمینان میرسه یا به قرار میرسه، ولی به هر نظر علمی جای بحث داره. خب نهاد تشخیص، از اینجا دوستان معلوم میشه که نهاد تشخیص باید اون نهاد مربوطه باشه. حالا فلان روزنامه مثلا، یا فلان ژورنالیست، یا فلان مثلا سخنران، فلان امام جمعه، فلان قاضی، البته کسی اظهار نظر بکنه اشکال نداره، محترمه، اشکال نداره، محترمه بی خود، اگه درست اظهار نظر بکنه، مؤدب اظهار نظر بکنه. اما اینا نهاد تشخیص نیستند. نهاد تشخیص اونیست که میخواد تصمیم بگیره. حالا فرض کنید مثلا وزارت خارجه، وزارت مثلا کشاورزی ما، وزارت جهاد کشاورزی ما، یه وزارت خونه دیگه با خارج، اینا میخوان مثلا تصمیماتی بگیرن، معاهداتی داشته باشن، توافقاتی داشته باشن، قراردادی داشته باشن، حالا با تفاوتی که اینا با هم داره. خب کی باید تشخیص بده؟ طبق این مبنا اونی که عهده‌دار کاره، اونی که میخواد این قرارداد رو امضا کنه و وظیفه داره تو سیستم کشور تا آخر دیگه. این شد نهاد چی؟ تشخیص. دیگه انشاءالله جاهای مختلف رو باید بگیم. بحث بعدیمون، حالا هر مقدار برسیم تا اذان عرض میکنم کافیه، ابزار، ابزار تشخیص، ابزار تشخیص. به نظر شما این با نهاد چه فرقی میکنه؟ شما سوال داشتید بگید همینجا تو وارد بحث بعدی نشید.
تو نهاد تو بحث ولی و دختری
بلندتر،
تو بحث ولی و دختر مثلا 9 سالش مکلف الان دختره، ولی شما فرمودی که اون تشخیص رو پدرش اینجا فرق کرد.
مکلف دختر نیست، بره روزه دختره، اونو گفتیم، اونو گفتیم لذا اونجا گفتیم که اضافه کردیم. اگر در واقع مکلف غیر مباشر، اینم اضافه کردیم، برای همین بود دیگه، مثال زدیم دیگه، یعنی در واقع مسئولیت روزه این بچه بر عهده پدره، بچه روزه میگیره، ولی مسئولیت انجام یا حتی بعضی وقت باید جلوگیری کنه، نذاره بگیره. اگر یه بچه ایست که برای ضرر داره ولی دوست داره بگیره، حتی باید بعضی وقت جلوگیری کنه. اینا در واقع بگم اقامه تکلیف بر دوشه. ما یه نماز خواندن داریم، یه اقامه نماز داریم، اقامه تکلیف، اقامه تکلیف متوجه پدره، ولیه طور میشه. پس بازم این قانون نقض نشد، منتها تکلیفه مکلفه رو باید حواسون باشه درست معنا کنه.
مکلف الان دختره، فرق دکتر با پدر الان در اینجا چیه؟ فرق دکتر از این حیثی که ما میگیم
دکتر نه مکلف به روزه است، نه مکلف به اقامه روزه این دختر.
در اقامه میگه فرق مونه پدر با دکتر؟
قطعا فرق میکنه، عجب حرف، این شک داری فرق میکنه؟ دختر من چه ربطی به دکتر داره که روزشو بگیره یا نگیره؟ شما پدری، اینجا باید مصلحت دختر، اگر شما مراعات نکنی این بچه 5 سال دیگه، 6 سال دیگه با 6 سال نماز قضا روزه، تازه اگر عمد حساب بشه که بیا جمعش کن. دکتر ربطی نداره به دختر من، ولی من ولیشم،
واجبی نیست برای من.
چرا؟ اگر شما اگر بچه شرایط داره و شما میتونید با زمینه رو آماده کنید،
زمینه
به همین معنا که بیدارش کنید، حالا نه که بزنیدش، تشویقش کنید، ترغیبش کنید، چون تشخیص دادید میتونه روزه بگیره، همینقدر جلوشو نگیرید. اگر دکتر گفت، حرف دکتر رو منتقل نکنید اگه معتقد نیستی تا آخر دیگه. شبیه این میدونید چیه؟ یکم آروم آروم که بهش مشابهت ها برسید، دادن خمس و زکات بچه است. همیشه این سوال هست که آیا ولی باید خمس مال بچه رو بده یا نه؟ بعضا معتقدم بله، با اینکه مال مال بچه است، ولی میگن پاک کردن مال بچه بر عهده ولی است. البته مخالفم داره، به همین خاطر بعضا میگن نده تا بچه بزرگ بشه خودش تصمیم بگیره. بعضی میگن نه، این ندادن خلاف مصلحت بچه است. ممکنه خلاف مصلحت مالیش نباشه، ولی خلاف مصلحت معنویش هست. بحث قشنگی اینجا که میاد.
خب در اون مثال دیگه که مطرح می‌کنید، خمس زکات، جایی که بچه مکلف نیست، ولی در اون مثال بروتو
بچه مکلفه. ببینید به این معنا، اجازه بدید حالا با روزم فرق میکنه، به این معنا که زمان مالی داره. مکلفه به معنای حکم تکلیفی، مکلف به معنای حکم وضعی فرق میکنه. مثل باب روزه، مکلف به حکم تکلیفی وجوب روزه است. در باب خمس و زکات مکلف به حکم تکلیفی زمانه. و لذا وقتی بزرگ شد بلا فاصله اولین کاری که باید بکنه باید مالشو پاک کنه. به این معنا.
اصلا مکلف یعنی خود نهاد تشخیص رسیدن. اگه من مکلف بشم باز مثلا بابام مثلا میگه که بیا روزه میگه که یعنی من به تشخیص نرسیدم. وقتی که شاره میگه شما مکلف شدی که روزه بگیری،
فرض کنید شرایط اون مقداری که تکلیف داره من دارم، یه دفعه شما میگید کمال عقل شرط بلوغه، یه دفعه میگید نه عقل شرط بلوغه، ولو ممکنه مصالح و مفاسد هم مثل آدم بزرگ نفهمه. این که شما میگید رشد، نه ما رشد و شرط تکلیف نمیدونیم. این که شما میگید تشخیص بده، این رشده. بله در امور مالی رشد شرطه، بله در امور عبادی رشد شرطه، شرط نیست دیگه.
از شعر ما رو تکلیف کرده یه چیزی که در توان ما نیست. اگه مثلا
در توان ما هست، نگید ببینید شلوغش نکنید، توان من هست، منتها ممکنه من تشخیص ندم به خاطر بچه بودنم، تشخیص ندم که برای من ضرر داره یا نه، اینو باید پدر تشخیص بده. تشخیص ندم ثمراتشو. بچه های 8 سال و 9 ماه ما، چون شمسی هم 3 ماش کم میشه دیگه، اینا خیلی وقتا نمیتونن تشخیصه، اما در عین حال اگر میتونن روزه بگیرن ضرر نداره براشون، باید بگیرن دیگه. مگر حالا یک کسی سن بلوغو ببره بالا. ببینید اینجا وسط دعوا نرخو تهی نکنیم، سن رو ببره بالا. خب ببره بالا، مگه نبردن بالا؟ مگه نگفتم بلوغ دختران 13 سال؟ مگر موثقه عمار نداریم برش؟ خب اینم هست. 10 سال هم داریم، 18 سال هم گفتن، خب اونام هست. حالا نمیخوام من اینجا نظر بدم چون من نقطه نظراتی دارم، ولی اون یه حرف دیگه است. خوبه سوال هرچی بکنید روشنگر روشن میکنه. نباید رشد رو ما با عقل جدا کنیم، کمال عقل رو با عقل، حالتی که میگم یکی نگیریم خارجن. و الا تو عبارت علما عموما کمال عقل که میگن منظور اصل عقله، یعنی کمالی که عبارت است از عقل. اضافه اضافه بیانی است، نه اضافه لامیه. ادبیات که یادتون نرفته، کمالی که عبارت است از عقل، نه عقل کامل. خب من میخواستم در این تتمه وقت ابزار رو، بعد نیست ساعتای 2-3 ساعت که تعطیلید، یعنی تا جلسه بعد از ظهر، آقایان این بحث ابزار، طرق، کیفیه اینا ما ردیف کردیم، نمیدونم از پسشم برمیم فرقاشو درست بگیم یا خودمونم توش گیر میکنیم. حالا انشالله خدا کمک میکنه گیر نمیکنیم تا بعد از ظهر. بله دی، حالا نهادو بسه دیگه، نهادو خیلی بحث کردیم، ولی خیلی کار داره. دیدید همین سوالات هم که میشه معلومه که کاره. نکتش هم اینه که هیچ جا نخوندیم، نه تو رسائل، نه تو مکاسب، نه تو کفایه. چرا؟ مویرگه هایی یه جا داره میگه سم ان حرف مکاسبه میگه تش ثم ان المرجع فی اللف هو العرف. بعد میگه چی؟ و مرجع تشخیصش وجدان. یکی از دوستان گفتن عقلا، این چیه؟ خب یه هم چیزی در حد نیم خط، اما این که نیم خط نیست که باید بشه نهاد. حالا بعد از اون ببینید میگه این نهاد باید به کی مراجعه کنه، چه ابزاری داره، اینا نباید به هم شلوغ بشه. الحمدلله رب العالمین.